هنر
هشتم
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. شما شنونده برنامه هنر هشتم هستید از رادیو گفتگو. من علی اکبر خدابخش حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خیر مقدم عرض میکنم. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و استادان خوب حوزه روابط عمومی پیرامون نقش روابط عمومی ها در تحقق شعار سال صحبت کنیم و این بحث رو که از ابتدای سال شروع کردیم رو با دوستان حوزه ارتباطات و روابط عمومی ادامه بدیم. امروز هم در برنامه‌مون در خدمت جناب آقای دکتر ابوالقاسم حکیمیان هستیم، از پیشکسوتان حوزه روابط عمومی و عضو هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران، و جناب آقای احمد باقری از فعالان و کارشناسان خوب حوزه روابط عمومی و ارتباطات. ۱۰۱۰۳۵ شماره پیام کوتاه ماست و تلفن های 278-61-035 و 226-522-85 تلفن های برنامه که میتونید در تماس باشید و ما رو از نقطه نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. و اما دوستان عزیز، نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در خدمت شماست. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشی‌های خودتون نصب کنید تا از این طریق بتونید هم به صورت زنده برنامه ما رو بشنوید و هم برنامه‌های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. رادیونمای رادیو گفتگو و شماره تلفن 162 رباطمی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. شما با تمامی این راه ها میتونید با ما تماس داشته باشید و ما رو از پیشنهادها و نظرهای خودتون مطلع کنید. دوستان عزیز شنونده، شما میتونین تا ساعت دیگه فایل صوتی این برنامه رو و همچنین متن برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو ملاحظه بفرمایید. radiogoftogu.ir آدرس وبسایت ماست. و ما تا لحظات دیگه شنونده برنامه هنر هشتم امروز هستیم با همراهی شما عزیزان. با نام و یاد خدا خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنیم. در خدمت میهمانان ارجمند برنامه هستیم، جناب آقای دکتر حکیمیان و جناب آقای باقری، و ارتباط ما هم گویا همکار تهیه کننده مون میفرمان که با آقای باقریان، در واقع رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی ایران، برقرار شده. خب دوستان عزیز، ما در هفته گذشته راجع به نقش روابط عمومی در تحقق شعار سالی که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده داشتیم صحبت میکردیم، و من میخواستم قبل از اینکه حالا وارد بحث بشیم یک تعریفی داشته باشیم از دانش بنیان. شرکت های خصوصی یا تعاونی هستن که میتونن همسو با علم، ثروت و توسعه اقتصادی رو در واقع بر بستر دانش محور تحقق بدن، که میتونن هم به حوزه علمی کشور و هم به صورت در واقع اقتصادی کشور کمک بکنن، و اینکه بتونن یک خلاقیت و پویایی رو برای جامعه داشته باشن، و طبیعتاً یک انرژی مثبتی رو میتونن در حوزه کسب و کار و اشتغالزایی در جامعه رقم بزنن که بسیاری از ناامیدی ها و چکنم های جوانان رو میتونن پوشش بدن. دانش بنیان ها میتونن، شرکت هایی که به صورت دانش بنیان هستن میتونن با خلق هزینه کم، یعنی با یک حداقل هزینه ای راه اندازی بشن و بتونن با ایده های نوعی که دارن سریع بتونن بازار رو بگیرن. من نمیخوام حالا صحبت کنم راجع به اون کسب و کارهایی که به صورت سنتی دارن عمل میکنن. فرض بفرمایید یک فروشگاه کفش مثلا به صورت سنتی یه مغازه‌ای باید بره اجاره کنه، یک هزینه‌ای بده، اجاره‌ای بده، مالیاتی بده، بیمه اجتماعی بده، تامین اجتماعی، و آیا بفروشه یا نفروشه، کرونا باعث بشه ببنده مغازه‌شو، اما از طریق یک استارتاپ یا حتی به صورت مجازی یه نفر میتونه خیلی راحت این کالا رو جابجا بکنه و درآمد خوبی داشته باشه. بر تقدیر نقش روابط عمومی‌ها در آگاهی دهی به مردم خیلی مهم هست. خاطرم هست آقای دکتر حکیمیان در جلسه گذشته راجع به فعالیت هایی که دانش بنیان ها میتونن داشته باشن و روابط عمومی ها میتونن کمک کنن، مطالبی رو داشتن عرض میکردن. میخوایم یک خلاصه ای بفرمایید که از هفته پیش چه فرمودید آقای حکیمیان.
مجددا خدمت شنوندگان شما سلام عرض میکنم و تشکر میکنم که این هفته هم به این امر اختصاص دادید. به طور کلی مهارت و داشتن سوابق فنی و مهندسی، قدرت شناخت و استقلال استارتاپ ها میتونه به اونا کمک کنه که در پردازش اطلاعات تقریبا خیلی سریع عمل بکنن. سرعت این کار باعث ایجاد انگیزه میشه، چون به زودی به مبالغی میرسن. همینجوری که ما در جهان میبینیم که خیلی از نخبگان جوان کشورها میتونن با ایجاد یک استارتاپ خیلی تقریبا کم هزینه که شما فرمودید به یک ثروتی به دست بیارن. منتها در کشور ما موانعی هستش که متاسفانه نمیذاره. یکی از این موانع عدم همکاری سازمان‌های بزرگ سنتیه. یعنی من محصولم رو همش نمیتونم به فرض کنید مردم بفروشم. من استارتاپیم که باید به وزارت بهداشت بفروشم، مثلا به وزارت صمت بفروشم، باید به وزارت نفت بفروشم. مشکل اینجاست،
یعنی حمایت نمیشن از دستگاه های بزرگ.
خب اینا دستگاه های بزرگ کمتر حمایت میکنن.
خب یه معاونتی داریم در ریاست جمهوری، معاونت علمی رئیس جمهور، مثل این کارا رو
ببینید. درسته که معاونت ریاست جمهوری حمایت میکنه، پول میده،
هدایت میکنه
خلاقیت و شکوفایی رو جایزه میده هر سال.
شما میگید عرضه و تقاضا رو هم همون معاونت انجام بده؟
نمیتونه. یعنی ببینید متاسفانه میگم دیگه، ما اصولا در کار تیمی ضعیف هستیم. یعنی اون وزیر فکر میکنه که اگر این کارو بکنه یه قسمتی از اختیاراتشو طبیعتاً از دست خواهد داد. اونا کمیسیونایی دارن به نام کمیسیون معاملات عمده. خب این کمیسیون نمیتونه منافع خودشو از دست بده و بیاد با اینا همکاری بکنه، با این استارتاپ ها. ولی مردم چرا؟ بله، اگر اون مثالی که شما زدید، مثالی که یک کاسب کفش باشه، راحتی میتونه در فضای مجازی بذاره و به فروش برسونه بدون این که هزینه زیادی متقبل بشه. اما در ارتباط با دولت و وزارتخونه هایی که دولت داره استقبال زیادی از اینا نمیشه، چندان که چقدر رفتن وزارت نفت از این استارتاپ هایی که خیلی هم زحمت کشیده بودن ولی موفق نشدن.
به خاطر اینکه منافع اون دستگاه ها به خطر میفته، منافع مالیشون، درآمدیشون. مثلا بعضی از بانک ها، یا من دیدم از یک برنامه های کاربردی، حالا تو پرانتز بگیم اپلیکیشن های، استفاده میکنه که این اپلیکیشن یا برنامه های کاربردی رو همین استارتاپ ها رو انداختن.
بله.
اما دولتی ها یا اون کسانی که حالا دستگاه های بزرگ هستن میفرمایند که استفاده نمیکنن.
استفاده هم اگر بکنن خیلی کم. خیلی کم.
من دیدم که استفاده میکنم. بله. ولی در حد یک پروژه‌ای که بدن و
ببینید اپلیکیشن هایی که مثلا
حالا ببخشید تو پرانتز، مثلا خیلی از دانش بنیان ها تونستن تو وضعیت کرونا واکسن هایی رو تولید کنن یا فعالیت هایی بکنن که رویکرد حتی جهانی داشته. بله. اگر اهتمام داده بشه بهشون. بله درست میفهم.
بله اگر این کارو بتونن به سرعت انجام بدن، خب ما لازم نبود اینقدر واکسن از چین بیاریم که. بله. سرعت لازم رو نداشتن. سرعت لازم رو نداشتن علتش اینه که همون حمایت هایی که باید میشد نشد.
بح.
و الان مثلا خیلی الان شما الان چند وقت بحث اینه که دارو کمیابه. خب ما اینقدر کارخونه دارو سازی در ایران فراوان داریم بیشمار، حالا چرا نمیتونیم؟ میگن آقا این دارو قاچاق میشه. اینه که مثلا همه چیز میگم بابا جون، مگه میشه مثلا شما نتونید جلوی قاچاق یک کالایی رو بگیرید پس میشه درد میخورید؟
خب بسیار
شما میاد عمل ضعیف میکنید که بسیاری که آقا قاچاق میشه
رواتوشون ضعیف. آقای دکتر، آقای باقری بفرمایید، شما مطلبی که میخواستید بفرمایید اشاره بفرمایید.
خدمت هست شما که ابتدا عرض سلام و احترام خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و برنامه هنر هشتم دارم. اگر در ادامه فرمایشات جناب دکتر ابوالقاسم حکیمیان عزیزمون و عزیزانی که حالا در قالب کارشناس حضور داشتن و دارم، من یک دو تا نکته عرض کنم خدمتتون. ببینید بحث دانش بنیان، اگه بخوایم یه مدت ریشه یابی کنیم، ما در قالب شرکت‌های دانش بنیان ما چندین ساله که اینها ظهور پیدا کردن و کارشون رو دارن انجام میشه. از نگاه بنده به نظرم از روح کلام بیانات مقام معظم رهبری در خصوص این که سال امسال سال دانش بنیان هستش، نه که شرکت های دانش بنیان حالا بهشون اصطلاحا صرفا اینها رو تقویت کنیم، نگاه این هستش که یا هم دیدگاه ساخت دانش بنیان رو در ساختارهای مختلف من جمله سازمان ها، من جمله شرکت ها، کسب و کارها و در تمامی ساختار کشوری و ملی و حتی بین المللیمون راه بیفته و استارت بخوره و اجرایی بشه.
آقای حکیمیان همینو میگن. بله. هم نظرشون همین.
بله. لذا ما اگه بخوایم دو بخش تقسیم کنیم این فرایند رو، ما یه بخش داریم سازمان هایی که قرار هستش که این مبحث حوزه دانش بنیان در اونها هم اجرایی بشه و ترویج بشه و تأثیر روابطی در این فضا. یه بخشی هم هستش که خود شرکت های دانش بنیان هستش که حالا در قالب یک استارتاپ هست، در قالب یک تیم گروهی هست، گاهن در قالب یک معاونت هست در سازمان ها و در شرکت ها و حالا بخش مختلف داره فعالیت میکنه. ما اگه تو بخش اول بخوایم اشاره بکنیم، سازمان هایی که حالا واقعا باید به این سمت حرکت کنن، طبیعتا ساختار روابط عمومی های اون مجموعه باید استقرار و ضرورت نگاه فضای دانش بنیان رو در مجموعه جاری و ساری کنم. بابا الان ما نمونه این فرمودید بحث بانک ها، خب الان اینها چندین ساله که تو این زمینه خودشون رو خوب تونستن ساخته رابطومیش دار عرض میکنم، معرفی کنم به مشتریان و مخاطبینشون که آقا جان شما برای اینکه بتونید این خدمات ویژه رو از بانک بگیرید دیگه نیاز به حضور فیزیکی نیست، شما میتونید بیایید به یک حالا اپلیکیشنی و در یک قالبی این خدمات رو ببینید. طبیعتا خود بانک ها مقاومتی در این مورد ندارن. چرا؟ چون میگه آقا ما
به نفعشون،
آره میگه خدمات ما رو به نفع اصلا در یک فرآیند بهتری اینو به مخاطب ارائه میدن. این اتفاق هم باید در صنایع مختلف بیفته، در بخش حوزه صنایع، بخش حوزه کشاورزیمون، در بخش حوزه حالا مالی میتونه حوزه دیگه ای رو در بر بگیره و حتی بخش حوزه فرهنگیمون اینها میتونه اثرگذار بشه. ما تقریبا هفته گذشته پایان نمایشگاه کتاب رو داشتیم، به حال امسال نصف تقریبا 2-3 سال اخیر نمایشگاه کتاب در قالب مجازی متوجه شدیم که آقا جان فروش اون کمی از کم نیاورد از فروش فیزیکی. طبیعتا بس این داستان میتونه اتفاق بیفته و در همه زمینه‌ها این موضوع رقم بخوره. بس این میشه بخش اول کارمون که سازمان ها هستن و این میباید ترویج بشه. روابط عمومی در این حوزه بخش اولش توضیح دادم که چه اتفاق میفته. یه نکته هم هستش، واقعیت همین هستش که خود روابط عمومی ها میباید فرایند خدماتشون هم دانش بنیان کنن، یعنی باید متصل بشن به آخرین فناوری ها، به آخرین تکنولوژی ها و آخرین نوآوری هایی در ساختار حوزه ارتباطات که بتونه افکار عمومی و افکار سنجی رو مدیریت کنه، ارتباط با مشتری‌ها رو تسهیل بده و بخش حوزه سواد رسانه‌ای و مباحثی که مرتبط با شرح وظایف روابط عمومی سازمان هستش که طبیعتاً اینها نیاز به آموزش مستمر داره و که بتونه خود دانش خودش رو ارتقا بده و بتونه اثر بخش باشه تو سازمان مرتبط خودش. میمونه بس این میشه بخش حوزه سازمانی. برمیگردم به بخش حوزه شرکت هایی که یا گروه ها و تیم هایی که در قالب حوزه دانش بنیان دارن فعالیت میکنن. به حال یکی از به نظر من ضعف های موجود در مقوله بخش دانش بنیان خود شرکت هایی هستن که خودشون رو در سطح بهتری خودش معرفی نمیکنن و منتظر هستن که حالا حداقلش آقا سرمایه مالی ندارن، خودشونو که میتونن از طریق حالا همین شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های متعدد معرفی کنن و اثرگذاری خودشون رو در اون صنعت به نفع اصلا معرفی کنن. اینکه تمامی دغدغه‌های خودشون رو میندازن مثلا به گردن سازمان‌ها که آقا ما الان تو بخش حوزه پتروشیمی‌ها بهترین اتفاقات داریم ولی اونها از ما استفاده نمی‌کنن. اینکه شما برای این موضوع چه برنامه‌هایی داشتی و چه اتفاقاتی رقم خورده میباید بهش فکر کرد و بهش با قول خودمون پرداخت انشاءالله. حالا ما در خدمت هستیم.
خب جناب آقای باقریان سلام عرض میکنم خدمت شما و حضورتون رو در برنامه هنر هشتم خیر مقدم میگم. حالا مقدمی که تشریف فیزیکی نداریم ولی لطف کردین ارتباط تلفنی باهاتون برقرار شده، در خدمت شما هستیم. ما صحبتمون در مورد روابط عمومی و نقش و کارکردی که میتونن در تجلی حوزه های دانش بنیانی داشته باشن بود. با توجه به اینکه آقای باقریان خود روابط عمومی یا مرکز و ملجع تولید محتوا هستند، دانش و سواد کار رو دارن، خلاقیت دارن، نوآوری دارن، اما متاسفانه به عنوان یک دانش بنیان گویا از طریق معاونت علمی رئیس جمهور به حساب نیومدن. شما نقطه نظری دارید، مطلع هستید یا خبری دارید در این زمینه؟
من سلام عرض میکنم خدمت آقای باقری، سلام حضرت عالی و جناب آقای حکیمیان عزیز. در رابطه با این مسائل و به خصوص حالا دوستان در رابطه با نقش شرکت های دانش بنیان که خب ما در کووید 19 که همونطور که دوستان فرمودن که ما واقعا در عمل در صورتی که تمام بخش های کشور و سازمان های سلامت محور و حتی دولت در خیلی از کشورها قادر نبود به پاسخگویی و این شرکت های دانش بنیان بودن که با اختراعات جدید، با ابداعات جدید تونستن به نیاز مردم تو حوزه‌های مختلف مخصوصا به ویژه در حوزه دیجیتال پاسخ بدن. این در کشور ما هم این اتفاقات افتاده. ببینید ما راه خیلی دوری نریم، ما از خود نشو در همین کشور خودمون الان ما در خود حوزه رواج جمعی شرکت‌های دانشکنیان داریم که دارن در این حوزه به ما خدمات میدن، شرکت‌هایی که مانیتورینگ انجام میدن، شرکت‌هایی که تو حوزه‌های مختلف اطلاع رسانی هستن. ببینید اینها خیلی دور از ذهن نیست و مزایا و ارزش افزوده اینها هم خیلی زیاده، به ویژه که اگر همراه با تحول دیجیتال باشه و ما بتونیم و این امکان از طرف مسئولین، از طرف سازمان‌های زیرق این امکان ایجاد بشه که به جای اینکه ما بیاییم محدودیت‌هایی برای استفاده از اینترنت و اینجور به اصطلاح تکنولوژی‌های جدید وضع بکنیم، به دنبال این باشیم که چگونه ما میتونیم از دارایی‌های دیجیتالمون به نفع احسن استفاده بکنیم و بعد به بهانه این که دارن از دارایی‌های دیجیتال ما استفاده میکنن. بنابراین فکر میکنم که شرکت‌های دانش‌بنیان میتونن اگر بهشون اعتماد بکنیم، اگر بهشون زیرساخت‌های لازم رو براشون ایجاد بکنیم، یه سری امکانات بهشون بدیم. الان هم دارن میدن. ببینید شما در حوزه مالیاتی الان اینها نمیدونم دقیقا تا چند سال، ولی خب تا یک سال هایی که ابتدا کارشون شروع میکنن معاف از مالیاتن. خب اگر دولت بتونه این امکانات رو برای این شرکت ها ایجاد بکنه، من به نظرم ما اینها میتونن بازده بر شبسوزی خیلی زیادی داشته باشن در همه بخش های این کشور. یعنی این در واقع اهمیت و اون برونداد شرکت های دانش‌بنیان هست که واقعا میطلبه که بهش اهمیت بدیم و براش حتی از خدمت شما در بودجه تعیین بکنیم، کمک های مالی بکنیم و به شکل های مختلف. اما اینکه ما روابط عمومی ها چه نقشی میتونیم داشته باشیم، من فکر میکنم که روش های مدیریت ارتباطات خب کاملا چارچوب هاش مشخصه. بنابراین ما باید از این روش های مدیریت ارتباطات که یکیش برنامه ها هستن، برنامه ها معمولا اقداماتی هستن که دراز مدت هستن، یعنی تلاششون اینی که هم بین مخاطب اون شرکت های دانش بنیان و بین این دو، بین شرکت های دانش بنیان و مخاطبان، حالا مخاطبان میتونه دولت باشه، میتونه اونایی که از محصولات و خدمات این استفاده میکنه و هر شرکتی با توجه به گستره فعالیت خودش مخاطبانش هم قطعا تغییر میکنه. اما اینکه ما تو حوزه رواج‌جمعی برنامه‌ای داشته باشیم که یک، چون ایجاد ارتباط بکنیم بین شرکت‌های دانش‌بنیان و مردم یا مشتریانش یا مخاطبانش، خب این کار رواج‌جمعی است و به اضافه اینکه بتونیم این روابط رو مرتب مستمرن چیکار بکنیم، حفظش بکنیم، تحکیمش بکنیم که تا از این طریق ما بتونیم در واقع به اون اهدافی که مد نظرمون در حوزه رواج‌جمعی و حوزه های ارتباطی هست بهش برسیم. مثلا فرض بکنیم در همین حوزه مثلا به پیوست های ارتباطی یا اطلاع رسانی معروفه میشه در واقع اشاره کرد، در همین حوزه که حوزه برنامه ها هستش، ما در واقع کاملا به کانال ها و روش های اطلاع رسانی یا آگاهی رسانی، ابلاغ اون سیاست ها و رویه ها و ابلاغ اون فعالیت هایی که صورت میگیره میتونه در قالب این برنامه اتفاق بیفته. و یک روش دیگری که مدیریت ارتباطات ما خوندیم، که همه ما خوندیم، اینی که ما بیایم تلاش های در واقع این سازمان ها رو در این دوره های زمانی خاصی در چارچوب کارزارها و مبارزات کرده، مبارزات حالا بیشتر تو حوزه رواج‌جمعی سیاسی مطرح هست، همین کمپین هایی که در واقع ما بیشتر میشنویم، خب ما میتونیم از این کارزارها و مبارزات استفاده بکنیم، هم در جهت معرفی این شرکت‌های دانش بنیان و نهادینه کردن فرهنگ ارتباط با این بین این شرکت‌ها و مردم، این نگاه روابطومی عرض میکنم. خب این کارزارها و کمپین‌ها میتونن در مقاطع مختلف در زمان‌های خاص، باید بگردیم تو تقویم این شرکت‌ها زمان‌های خاص و مهم مشناسایی بکنیم و برای اونها ما برنامه‌هایی رو تدوین بکنیم و در همین قالب هم ما در واقع یک جعبه ابزار داریم، یه جعبه ابزاری داریم که هم ابزارهای روابطومی توشه، هم ابزارهای تبلیغات میشه، هم ابزارهای روابطومی هست. ما میتونیم بر اساس اهدافی که برای هر کمپین تعریف میکنیم ابزارها مون هم از این جعبه ابزار انتخاب بکنیم که سهولت بده ما رو در جهت تحقق اون اهدافی که داریم.
سپاس
و یک روش مدیریت ارتباطی دیگه که ما تو خوندیم که به نظر من اون در قالب کلی این کار، یعنی زیرساختی که میبینم که ما روابطمون اگه بخوان در این زمینه موفقیتی کسب بکنن، معمولا تو همین روشات ما تو عرض کردیم ابتدا برنامه ها اقدامات دراز مدت هن. یعنی سازمان ها مرتب برنامه های دراز مدت دارن که ارتباط برقرار بکنن با مخاطبانشون و حفظ بکنن این ارتباط رو و استمرار بدن.
بسیار.
ولی یک بخشی ما تو روش مدیریت طرح داریم، طرح ها یعنی طرح ها دیگه اقدامات کوتاه مدت هن.
بله.
و در درون سازمان هم متمرکز.
بله.
یعنی شما ببینید اگر ما وظایف روابط عمومی رو توی بخش درون سازمانی و درون سازمانی ببینیم، شما نگاه میکنید که این طرح ها بیشتر به مسئله ارتباطات درون سازمانی، یعنی کاری که فعالیت هایی برنامه هایی که روابط عمومی ها میتونن کارکنان رو هم آماده بکنن برای تقویت این ارتباط.
بله.
اینی که من فکر میکنم که اگر ما توی به اصطلاح تو بخش ارتباط با چه کاری ما روابط عمومی ها میتونیم بکنیم، از خدمت شما که این شرکت های دانش بنیان رو به مردم وصل بکنیم، البته یک طرفه نباشه، چون ببینید الان در دنیا سرمایه‌داری ذی‌نفعان حاکمه، این به این شکل باشه که در واقع همون چیزی که آقای مرحوم دکتر نطقی آقای حکیمی هم فرمودند که خب در واقع روابط عمومی روی مرز حرکت میکنه، یه طرفش منافع سازمانه،
بله.
یه طرفش هم
مردم.
منافع مردمه. روابط عمومی کارش مرزداری بین این دوتا تعادل ایجاد میکنه،
انشالله که بتونن بیشتر حامی مردم باشن، بیشتر توجه داشته باشن روابط عمومی ها به آگاه سازی و آگاهی دهی به مردم. آقای باقریان فرصتمون اندک هست، اگر جمع‌بندی می‌خوایم بفرمایید که ما از شما خداحافظی بکنیم پس از نکته پایانی.
اجازه بدید من بحث قبلی، من یه دو تا نکته مونده بود این
بحث خلاصه بفرمایید
من، ولی من یکی در رابطه با این نظام جامعه روابطومی که در این نظام صنفی نیست، اینجایی که مطرح شد بیشتر نظام جامعه روابطومی، نظام صنفی و نظام جامعه روابطومی فرق میکنه، ولی من خودم معمولا توی این بحث ها تو جلساتشون واقعا شرکت نکردم، چون اعتقادم اینه که ما روابطومی ها خب نباید به سمت دولتی شدن حرکت بکنیم، یعنی هرچه ما این یه روندی هست که در کل کشورهای دنیا هم حاکمه.
خب باقیان باز همین میشه دیگه، اگر ما نتونیم یک نظام، حالا من نمیگم حتما دولتی،
آقا بذار من یه مثال برای شما بزنم.
بفرمایید
آقای خدا بخشیدی. ببینید شما در آمریکا، مثال بزنم بهتون، انجمن روابط عمومی آمریکا بیش از 124 هزار